الحمد لله رب العالمين، صلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. باب 90 از علل الشرایع. قال العلة التي من اجل صورة التحية بين الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، که روایتی روایت از معصومی از وحد ابن منبه یمانی هست، چون من صدو بعضی از حواس از وحد ابن منبه و اکرم اینا نبکی از حدیم معتبر نیست به نظر ما. اینجور نفت کرده که ایشو ترکی میده که خداوند وقتی فرشتگان را امر کرد که بر آدم سجده کنن، ابلیس سجده نکرد. حد فرمود خداوند به شیطان که فخرج منها فانک رجیم و ان علیک لعنت الی یوم القیامه یوم الدین. بعد خداوند سوم با آدم خطاب کرد که برو به سمت همین فرشتگانی که سجده کردن، بهشون بگو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فسلم علیه فقالو فلاتی به آدم گفتن و علیک السلام و رحمت الله و برکاته. فلما رجع الی ربی عز و جل قال له رب و تولکل هاذه تحیتک و تحیت ذریتک من بعدک فیما بینهم الی یوم القیامه. دیگه این تحیت بین مردم مرسوم شد. باب 91 باب علت سرعت الفهم و ابطائی. اسحاق ابن عمار میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که گاهی خود با کسی که صحبتی میکنم یه وقتی که حرف میزنم تمام اون چه که میگم میفهمه، بعضی یه وقتی باشه حرف میزنیم خلاصه حرفا رو خوب میتونه ضبط بکنه و بعد به خود من برگردونه همونی که گفت. بعضی دیگه نه، وقتی حرفی میزنیم یه دوباره ببینم چی گفتی، این علتش چیه. امام به اسحاق میگه که میفرمد که اون کسی که با یک اندک سخن گفتن مطالب تو میفهمه، این نطفش با عقل عجیب شده، این ابتدا نطفه با عقل عجیب شده. ببین قدیما اینا نمیفهمیدن، الان میفهمن دیگه، برای چون عقل و یعنی این مسائل دیگه انسان عامل مادیش عامل ژنتیکیه دیگه. یعنی مثلا فرض کنید ژن تعقلش چون داره ارتباط میده تعقل رو با بعد نطفه دیگه، بعد جسمان، در واقع ژن تعقل انسان با نطفه او عجین شده. اون کسی که مطلب رو میگیره بعد عیناً بهتون برمیگردونه، عقلش در شکم مادر باش ترکیب شده. یعنی این وقتی مثلا یه مقدار این نطفه جنین شده و روش کرد و اینا، ژن تعقلش تازه شکل پیدا میکنه. اما اونی که نه، حتی باید چند بار براش تکرار بکنی، این وقتی بزرگ میشه عقلش باش ترکیب میشه. یعنی مثلا حالا با بیان امروز، علم امروز، یعنی مثلا با ژن تعقلش فعال میشه تو سن خاصی. نمیخوام بگم حتما معصوم اینو میخواد بگه، یعنی میخوام اینو یه مدار با تبیین علمی توضیحش بدیم. روایت بعدی از حسن ابن محبوب ان بعض اصحابی ان ابی عبدالله علیه السلام، ارز کنم خدمتون، و بعد عامت الانسان العقل، ستون انسان عقلش، قوام انسان عقلش. این انسان بر چی استواره؟ بر عقل. عامت الانسان العقل منوشی بعد این فرمت خب من العقل، از عقل چی نشأت میگیره؟ ظهورات عقل چیه؟ الفطنه، زیرکی، الفهم، الحفظ، العلم. اینا لوازم عقلن، من العقل، یعنی از عقل نشأت میگیرن. و اذا کان تایید عقلی من النور، وقتی عقل تاییدش از نور الهی شد، کان عالما حافظا ذکیا فتنا فهما، و بالعقل یشمل، با عقل تکمیل میشه، و هو دلیله، عقل دلیلش است، مبصره و مفتاحه، مفتاح امره برای این عالم، یعنی با عقل این شخص عالم حافظ ذکی، این هی عقل کامل در میشه، عقل دلیلش میشه، روشنگری میکنه، کلید مفتاح و امره، کلید امورش میشه. امور اینجا منظور اینه امر تدبیر. پس کدام دیگه، عقل در نصوص دینی ما فقط عقل تفکر نیست، عقل تدبر هم هست، عقل از کنم خدمتون برنامه ریزم هست، عقل معاش، عقل معاتمین هست. بابا علت حسن خلق و سوء خلق، امام باقر علیه السلام برید ابن معاوی اجلی از امام باقر نقل میکنه که خداوند حوری رو از بهشت برای آدم فرستاد و زن یکی از پسرانش کرد، یه جنی هم فرستاد، خلاصه باز با عرض برم خدمت و فرزن دیگرش ازدواج کرد. این آدم هایی که دارای جمال و خوشخلقن، اخلاق خوبی دارن، که نسل همون حوری هن، اونایی که بد اخلاقن، ابوسن قنطریدان، مستجاب و دعوان، اینا آدم هایی که از اولاد جن هن. در باره این که فرزندان آدم چطور ازدواج کردند و زاد و ولد داشتن، خوب بحثه. بعضی ها میگن که خواهر برادر رو با هم ازدواج کردن. خب این روایت نشون میده که داره تو خدا روایت هست، میگه و انکرن یکون زد و جب بنیه من بناته، این رو انگار میگن که پسر و دختر رو با هم ازدواج نکردن. باب علت علتی من اجدا، باب 93، لا یجوز ان یکون رجل ولدی هذا لا یشبهنی ولا یشبهنی ولا یشبه آبایی. نباید مثلا اگر دیدید یه وقت بچه آدم یه خصوصیت مثلا پدر رو نداره، بعد آدم بگه که این مثلا شباهتی نداره با من و با بابا هم، آبا هم شباهتی نداره، چون گاهی خود باز به تعبیر این مباحث ژنتیک فقط یه ژنی هست منتقل میشه، اما فعال نیست، در فرزند فعال میشه. نباید کسی به فرزندش بگه که مثلا با من و پدران هم شباهتی نه. روایت بعدی هم که 94 باب 94 به شامل رساله از امام صادق علیه السلام داره، ما بالونا نجد و به اولادنا ما لا یجدون بنا، به امام صادق عرض میکنه که چطور ما از طرف فرزندانمون چیزایی ببینیم که اونا رو از طرف ما نمییابند، اون رو یعنی مثلا نطب در ما دیده نمیشه اما در بچه هامون هست. امام میفرمد لعنا ملکا ولست منها، شما که از اونا نیستیم، اونا از شما، یه ممکنه شده ویژگی در شما نیست، مثلا در مادرش باشه، مثلا یا در پدرتون، یا در جد مثلا قبل اطلاع نداریم، اینا از شما هستن و شما از اونا نیستید، از بچه ها نیستید. بزا اشاره به اینه که هم نباید هر ویژگی که در بچه هاتون هست حتما در شما هم دل عیان باشن، چون اینا قدی ما مثلا که باید نمیدیم باید پس این بچه ما نیست، این فرزند ما نیست، یا باید خود حتی متهم میکردن زنشون رو مثلا شیبه ما رو نداره، مثلا پدر سالاری و اصالت پدری هم حاکم بود، باید خود باعث میشد مثلا حتی زندگی هاشو جدا بشه. خب باب 95 هم که درباره باب علت الشیوه ابتدائی، علت سر پیری. روایت اینجا سه تا روایت از امام صادق و امام باقر و امیر المؤمنین آمده و مضمون این سه تا روایت اینه که ظاهرا تا قبل حضرت آدم، حضرت ابراهیم، مردم وقتی پیر می شدن محاسنشون سفید نمی شد. اگر کسی می رفت جایی پدر و بچه فرزنده بود، تشخیص نمی داد کدوم پدر کدوم فرزنده. راجع اینطوری هم دیگه دیدید، همیانون هم آدم های هستن که مثلا من یکی می شناسم 10 سال 12 سال از من بزرگتره، یک تاره سفید، موی سفید در صورتش. حالا خودش میگه من از مثلا نوجوانی سیاه دانه زیاد میخورم، میگن که سیاه دانه مثلا مؤثر ده، ولی یعنی این مثلا وقتی بچهش بزرگ میشه، یا بعضی مثلا خانوما هم مثلا اینطوری هست، مثلا آثار پیری درشون مثلا نمیدونه این مادره یا این، یه وقتی خانواده نقل میکرد روی عروسی یکی از دوستانشون بود، گفت رفتیم عراق، میگفت تشخیص داده نمیشد که مثلا این مادره یا این مثلا مادر هست. و اینقدر مردم هی میگفتن مثلا از این آقا مادرش اینه چقدر جبونه چقدر بود، و اینقدر گفتن این بیچاره دختر هفته ای نشد که تصادف کرد مرد. تشخیص عجیبه ها. و بعضی آدم ها که این شکلی ها نباید خیلی خود نمایی کنن، توجه داریم، نباید خیلی به سر وضع خودشون برسن، چشم میخورن. دونید گوی خود حتی پدر بچه خودشو چشم میزنه حواظش نیست. من یادم در اون ایامی که وادی السلام مینشستیم انتهای خاصفرج، منظرمون اونجا بود، یه همسایه‌ای داشتیم، این خدا پسری بهش داد، خیلی پسر هم زیبا بود، خیلی هم مثلا که خیلی توپل بود و اینا. این من بودم دیگه، دیدم این بچه شهید می برد بالا پرد می کرد، پسر خوشگلم، پسر خوشگلم، این می بود. حتی من بگیدم یه ماشاءالله این بگو، این نمی گفت این رو. آه شب یه دفعه داد و فریاد و خونه، گفتن این بچه یه دفعه چیزای دندونهای تو بدنش در آورد، بردن بیمارستان تا صبح نشد مرد. یعنی گاهی خود پدر مادر بچهاشون چشم میزنن که تأکید میکنن ماشاءالله بگید، الحمدلله بگید، آیت الکرسی بخوانید. یه اسراری در این عالم هست بابا، یه اسرار رو دیگه علم پزشکی نمیفهمه، فلسفه هم نمیفهمه. این اومده اینا رو رایگان در اختیار گذاشته. اگر در خودتون مثلا کمالی میبینید، بگید ما شاء الله، الحمدلله، هازا من فضل ربی، اینا اثر داره که وقت خود آدم به خودش چشم میزنه، یه وقت مثلا به بچه چشم میزنه، توجه داره. این دیگه خود این بچه ها کچیکن یه حرکتای شیرینی انجام میدن، آدم ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله والسلام. حالا علی حال این روایات باب 95 داره که این محاسنشون تاره موی سفید نداشت تا حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم اولین کسی بوده که موی سفید در صورت ظاهر شد و علامت پیری رو دید. داره که حضرت ابراهیم سوال کرد این چیه؟ نمیدونست دیگه، جدید حدیده جدیدی. حضرت تبارک تعالی فرمودند که این وقار است، وقار و سنگینیش. بعد ابراهیم علیه السلام میفرماید که پروردگار، عرض میکنه به خداوند که پروردگار رب زدنی وقار و سازه، یا رب ها مازا فقال آزا وقارا و دام رب زدنی وقارا. از خداوند وقار، زیادت وقار. حالا دیگه این هم مفاهیم رو باید کار کرد، ما متاسفانه کار نکردیم این مفاهیم. فقط وقار مثلا با عجب، تکبر، با ذلیلی، ذلولی، اینا باید خوب روشن بشه که انسان یه وقت قلب گرفتار مسائل دیگه نشه. انشاءالله باب 96 بعدا این میخوانیم. حالا اینا که ما از علل و شرایط میکنیم، چون من بیشتر نظرم اینه، چون تو مباحث شیشان و روش شناسی خواهیم رسید، یکی از ابزاری که در روش شناسی خیلی به ما کمک میکنه در خصوصا ساختار سازی، مقاصد و شریعه است و علل و شرایط. از اینا حکم شرعی شاید به دست نیاد، اما ساختار سازی رو میتونیم ما کمک کنیم. خب ما در جلسات گذشته روش بحثون درباره اجتهاد قسم اول بود. در اجتهاد قسم اول از روش اسنادی سخن گفتیم، از روش استفهامی هم سخن گفتیم که نصوص دینی رو توضیح بود، از روش استنتاقی، از روش استنباطی هم سخن گفتیم که کشف قواعد کلی میکرد. توجه دارید. و اونجا توضیح دادم در روش استنباطی از روش قیاسی، روش حکمی، روش در واقع استدلالی هم استفاده میکنیم. درست. حالا البته ما فقط هی مثالامون رو تو بحث فقهی نبریم، چون روش اجتهاد قسم اول که فقط برای فقه نیست، برای عقاید هم هست. لذا وقتی میگیم در روش استنباطی که به کشف قواعد کلی میرسیم، یعنی روش استنباطی کشف در واقع قواعد کلی، هم از اینکه قواعد نظری باشه عملی باشه، یعنی اصلا قصد نیست باشه باده نباشه. لذا وقتی از روش قیاسی صحبت میکنیم، هم قیاس در استفاده از بدیهیات نظری است برای حل گزارای نظریات نظری، یا از روش قیاس استفاده می‌کنیم برای بکارگیری بدیهیات عقل عملی برای حل مسائل نظری عقل عملی. امروز می‌خوایم به چهارمین روش بپردازیم که روش استنباطی است. این سه روشی داریم. روش اسنادی که مربوط به سنده، اما روش عرض کنم خدمت شما استفهامی و روش استنباطی به ما فهم عبارتی میده، فهم اشارتی هم میده، میتونه یه جایی هم فهم لطائف و حقایق رو هم بدهد. اون چهار دسته که در روایت مثلا باید خود با روش همین استفهامی که از تفسیر آیه به آیه هست یا آیه به روایت هست، حقایقی رو، مصادیقی رو، تعبیداتی رو هم بفهمید. از روش استنتاقی به بعد که الان دیگه میخوایم چهارمین روش رو در اجتهاد قسم اول توضیح بدیم، فهم ما عمیق‌تر میشه، که اشارات ما، دلالت‌های التزامی و اشارات متن بهتر واضح‌تر میشه. لذا روش استنتاقی و روش تفسیر شبکه‌ای که از کنم دو روش بعدی هست، از کنم خدمتتون ششم که روش انطباقی بود، تطبیق بر مصادیق، این سه تا روش باقی مانده دلالت های التزامی بیشتر یا کشف مصادیق بیشتر یا فهم ما رو عمیق‌تر. خب اما روش استنتاقی، روش استنتاقی اما روش تفسیر موضوعی شیخ صدر است که از کتاب المدرسه القرآنیه استفاده میشه. المدرسه القرآنیه بحثای سخنرانی های شیخ صدر بوده در موضوعات قرآنی، یعنی بحثای محکم متشابه و مکی مدنی و این بحثا رو داره. اولش هم بحث تفسیر موضوعی رو ذکر کرده. تفسیر موضوعی شیخ صدر یعنی کشف عرض کنم پرسش های نوین، این قطعه که میدم یاد داشت کنیم، کشف پرسش های نوین و عرضه آنها بر متون دینی و یافتن دلالت‌های التزامی آن متون. توجه دارید؟ حالا البته متون بحثای ما بیشتر منظور متون دینی است، توجه دارید، ولی این بحث در متون غیر دینی هم هست، میتونه بر واقعیت خارجی هم انطباق پیدا کنه، توجه دارید. حالا فعلا اینجا بحث ما درباره متون هست، نصوص دینی هست. توضیح مطلب این است که مفسرین از گذشته روش‌ها رو تقسیم می‌کنند به روش ترتیبی و تفسیری. روش تفسیری ترتیبی و موضوعی. چون می‌دونید تفسیر قرآن از مناظر مختلف روش‌های متنوع داشت. یه وقتا به اعتبار منابع تفسیر می‌گیم تفسیر قرآن به قرآن است، قرآن به روایات است، یا قرآن به عقل است، یا قرآن به شهود است. یک تفسیر به اعتبار علوم هست، مثل تفسیر فلسفی قرآن، تفسیر کلامی قرآن، تفسیر عرفانی قرآن، تفسیر فقهی قرآن. حالا اینم دو قسم. یک قسمش این بود که اون چه فقها ها گفتن یا مفسرین بخشی عرفا فلاسفه کرده میشه، اینن اون داوری ها و دیدگاه ها رو بیاییم بر قرآن تطبیق کنیم. مثلا عالمان و علوم جدید حرفایی زدن، بیاییم اونو تطبیق بدیم بر دین، بر قرآن، بر نصوص دین، که این میشه تفسیر به رأی. یه وقتا نه، ما میاییم از آیات قرآن پرسش های فلسفی عرفانی علمی میپرسیم و با دلالت های التزامی پاسخ های رو به دست میاریم. این اشکالی نداره. یه قسم سومی هم البته داریم، بعد میتونم توجه کنید که مثلا گاهی خود شما با قواعد ادبی و لغوی میبینید آیه دو سه تا تفسیر متفاوت برمیداره در عرض هم. اگر زمین رو به اون مرجع برگردونید یه معنا میده، اگر مرجع دیگه برگردونید یه معنا دیگه میده. مثلا این آیه سوره طارق است، خلق من ما اندافق یخرجو بین الصلب و الترائب. این یخرج رو میتونید به از کنم ما اندافق برگردونید، میتونید به انسان برگردونید. ترائب رو میتونید دو تا استخوان همین سینه اینجا بگیرید، میتونید دو تا استخوان پا بگیرید، همین هم درست. اما بعضی از این تفسیرها که با قواعد ادبی میسازه با علم جدید، حتی ممکنه با علم قدیم هم نسازه، توجه دارید. اما بعضی از تفسیرها میشه اونجا از علم کمک میگیریم، میگیم پس بهتر این زمین به این مرجع برگرده. در کتاب های کلامی ما توضیح دادیم این هم یه نوع تفسیره، یه دستبندی تفسیره. یه تفسیر دیگر اینه که تفسیر یا ترتیبی است یا موضوعی است. تفسیر ترتیبی هم یا ترتیب تدوینی است یا ترتیب نزولی است. ترتیب تدوین یعنی این قرآنی که الان در اختیار ماست و تدوین شده است به این ترتیب تفسیر کنه قرآن. ترتیب نزولی یعنی از به ترتیب نزول آیات و سور به تفسیر قرآن پرداخته شده. این روش این تفسیر ترتیب. تفسیر موضوعی هم این بوده که تقریبا نوپاس و عمدتاً تفسیر ها ترتیبی بوده. تفسیر موضوعی هم خودش چند تا قسم داشته، حداقل این دو قسم که عرض میکنم وجود داشته. یکی اینکه موضوع خاص قرآنی یا علوم قرآنی رو بگیرید و در تمام قرآن بررسیش کنید، مثل تقوا، ایمان، محکم متشابه، ناسخ و منسوخ بدین و در تمام آیات قرآن بررسی کنید. این یه تفسیر موضوعی است که معمولا تفسیر موضوعی قرآن به این شکل: تقوا در قرآن، انسان در قرآن، ایمان در قرآن، محکم و تشابه در قرآن، ناسخ و منسوخ در قرآن، بحثای قرآنی و علوم قرآنی رو موضوعات قرآنی هم دیگه. یه معنای دومی هم تفسیر موضوعی داره که سید قطب روش تحکید داشت و آن این بود که می آمدن موضوع واحد و کلیدی هر سوره رو مشخص می کردن و اونو تفسیر می کردن، یا می گفتن کل قرآن یه موضوع واحدی دارد، به تعبیر سید قطب وحدت موضوعی سراسر قرآن. می دونید سید قطب فیزلال نوشته میگه یک موضوع در سراسر قرآن هست حاکمه، کل مباحث قرآن حول اون میشه. اون چیه؟ اون عهد الله بودن قرآن برای انسان. عهد الله میگفت موضوع واحد سراسر قرآن. بعضی میگفتن هر سوره ای یه پیام واحد، یه موضوع واحد داره. علامه در ارمیزا میگه پیام اصلی سوره اینه، موضوع اصلیش اینه. موضوع اصلی رو بگیرید از هر سوره ای اونو تفسیرش کنید، میشه تفسیر موضوعی. توجه ده. این هم یه معنای دیگری از تفسیر موضوعی. معنای سوم همین معنایی است که شیخ صدر بیان کرده، استنتاق قرآن در برابر نظریه های جدید برای کشف نظریه قرآنی. استنتاق قرآن در برابر نظریه های جدید برای کشف نظریه قرآنی. یعنی مفسر ابتدای موضوع اعتقادی یا اجتماعی یا انسانی رو خلاصه پیدا میکنه، بعد به سراغ آیات میره، درباره موضوع از آیات میپرسه و یک گفتگویی و دیالوگی و محاوره‌ای با آیات قرآن برقرار می‌کنه. بعد پاسخ آن پرسش ها را از قرآن در میاره. در واقع پاسخگویی فعال نه منفعل. پاسخگویی منفعل اینه که شما دیدگاه رو بر قرآن تحمیل کنید، همینی که قبض و بسط تئوریک شریعت میگه، همینی که هرمنوتیک فلسفی میگه، همینی که بعضی از مفسران یا حالا اینی که با قرآن آنسی داشتن ولی تفسیر ایدئولوژیکی از قرآن میکردن، مثلا تفسیر سوسیالیستی، تفسیر لیبرالیستی از قرآن ارائه میکردن. اینها پاسخگوییشون از قرآن پاسخگوی منفعله. یعنی خودش اول یک ایدئولوژی رو، یک پارادایم فکری رو قبول کرده، بعد در قرآن تطبیق میده، تحمیل میده. اما پاسخگوی فعال میشه همین تفسیر موضوعی شیخ. پس مفسر سراغ موضوع مشخصی میره، موضوعات هم از حوادث جامعه، از مسائل جامعه استخراج می‌کنه. لذا اگر بخوایم عناصر تفسیر موضوع شهید صدر رو بخواهیم توضیح بدیم، حالا قبل اینکه من عناصر رو ذکر کنم که اشاره کردم حالا توضیح بیشتر بدم، شهید صدر حرفش اینه، میگه فرق روش تفسیر موضوعی و روش تفسیر ترتیبی اینه. روش ترتیبی میگه تجزیعی، یه در روش تفسیر تجزیعی آیات قرآن تقطیع میشه، این آیه ترجمه میکنه تمام شد میزه آیه دوم بعد آیه سوم. دیدید داره خود در المیزان همینطوره دیگه، مثلا یه آیه یا دو آیه یا سه آیه یا هفت هشت آیه رو کنار هم تفسیر میکنه بعد میره آیه دوم، تقطیع تجزیع آیات. ولی میگه در روش تفسیر موضوع آیات قرآن تقطیع نمیشه، آیات به طور مسلسل یعنی آیه به آیه تفسیر نمی کنید، بلکه مفسر موضوعی تلاش میکنه تحقیقات خودش رو یک موضوع از موضوعات زندگی، اعتقادی، اجتماعی، جانی که قرآن متعرض اون شده متمرکز میکنه، بعد درباره اون موضوع از کل قرآن استفاده میکنه. البته اینکه میگیم قرآن متعرض اون شده، و متعرض شدنش خیلی صریحه یا صریح نیست، مثلا شما کل قرآن رو بگردید یه جا نمیبینید واژه التعددیه الدینیه یا واژه العلمانیه، خیلی از این واژه خود عنوانش نیامده در قرآن. اما وقتی موضوع سکولاریزم و یا پلورالیسم دینی رو عرضه میکنید به قرآن، قرآن شروع میکنه به عرض زدن و پاسخ پرسش شما رو میده. خب بعد از اینکه حالا این تفسیر موضوع شهید صدر روشن شد، عناصر تفسیر موضوع شهید صدر، اول داشتن موضوع مشخص است. اول اون موضوع مشخص باید مشخص کنه، مثلا موضوع مالکیت، خود شهید صدر و کتاب اقتصاددانان اول این روش استفاده کرده. مالکیت تو زمان اون زمان خب مارکسیستا و اینا بودن، بحث مالکیت، بحث کار، بحث ابزار تولید، اینا خیلی مطرح. موضوع مالکیت رو مثلا مشخص میشد، بعد در واقع اون موضوع رو بر کل قرآن عرضه میکردن، نه اینکه بیاد آیات مشترک الموضوع رو از سراسر قرآن بیاد یه نظمی بده که میشه تفسیر موضوعی متعارف. نه، رو تفسیر موضوع متعارف میرم، یه نوع تفسیر تجزیعی است، تفسیر تجزیعی است. چون یه وقت شما از اول قرآن شروع میکنید آیات رو تجزیه کردن و تفسیر کردن، یه وقت آیات رو تجزیه میکنید از یه موضوع خاص مثل توکل یا مثلا توبه. ما نه، اینجا موضوع تفسیر موضوع یعنی ابجکتیو، یعنی یه موضوع خارجی بشریه، یه موضوع واقعی رو از جامعه بشری، حالا ولی ممکنه اندیشه بشری باشه ممکنه، ولی یک موضوعی که واقعیت خارجی داره اینو میگیرید بعد عرضه میکنید به قرآن. اجازه انسان بعد یکی اشرافی به کل قرآن داشته باشه تا پاسخ اونو به دست بیاره. این پس عنصر اول، تعیین موضوع معین. عنصر دوم استنتاق از قرآن است. استنتاق از قرآن، چون موضوع یه مسئله است. البته حالا من اگر بخوام مثلا دقیق تر بگم، باید بگم موضوع که مشخص شد، عنصر دوم میشه تبدیل موضوع به پرسش. یعنی قبل از استنتاق باید بگیم پرسش. مثلا گام اول چین روش دیگه، روش باید گام به گام بگیم. گام اول تعیین موضوع، گام دوم تبدیل موضوع به پرسشه. چون نگاه کنید گاهی خود هم اون موضوعی که مثلا مارکسیستا یا سوسیالیستا یا لیبرالیستا یا تمدن مدرن برخواد مطرح کرده و ما باش مواجه شدیم، این وقتی میخواد حرفش رو بخوانم باید این یکی بومی سازی هم بکنیم و تبدیلش به یک پرسش بومی. حتی میخوام بگم شما عیناً اون پرسشی که در مارکسیست هست لازم نیست عیناً اون رو بیاره عرضه کنیم به خانه ها. پرسش رو باید یه پردازشی بکنیم، بومیش بکنیم. پس گام اول تعیین موضوع، گام دوم عرض کنم کشف پرسش بومی و گام سوم استنتاق از قرآن، یعنی عرضه به قرآن و استنتاق قرآن. و وقتی عرضه میکنیم استنتاق میکنیم قرآن را هم در واقع میخواید یه فعالیت فعالانه داشته باشید، نه منفعلانه. سوال رو عرضه میکنید و استنتاق میکنید، نه پاسخ رو. بذارید خود قرآن پاسخ و در گام چهارم میشه استخراج پاسخ از قرآن، یعنی حل معضلات قرآن، حل معضلات بشری توسط قرآن. وقت در واقع شما سؤال رو از تجربیات بشری میگیرید، پاسخ رو از قرآن و یک واقعیتی از واقعیت زندگی حل میشود. البته ما نمیگیم حالا هر سوالی عرضه کردیم حتما جوابش قرآن میده، ممکن نده. گام بعدی میشه نظریه پردازی. یعنی شما پاسخ رو که گرفتید دیگه این پاسخ رو باید منقعش کنید، تبدیلش کنید به نظریه. چون نظریه یک ادعا یا ادعاهای منظم روشمند از مبتنی بر مبانی ناظر به حل مسئله واقعی. ما در باب این که نظریه چیست، نظریه پردازی چیست، این اصلا مفصل داشتیم جایی دیگه. ولی ما از قرآن باید نظریه پردازی کنیم، یعنی فقط صرفا پاسخ رو هم دریافت نکنیم و رهاش کنیم. این پاسخ رو باید پردازشش کنیم و اصول و اجزای نظریه رو در اون لحاظ کنیم. خب این چند تا مرحله شد، چند گام شد؟ اول تعیین موضوع شد، بعد کشف پرسش و بومی‌سازی پرسش، بعد عرضه و استنتاقش در قرآن، بعد استخراج پاسخ و بعدش نظریه پردازی. پنج تا شد. چون پاسخی که به دست میاری دلالت التزامی قرآنه، بعد اینو باید پردازشش کنید، تبدیلش کنید به نظریه‌ای که قابل عرضه به دنیا باشه. هشتم گام شد، این روش تفسیر موضوعی که ما استفاده کنیم به روش چی؟ استنتاقی. البته شریعت برای این کارش مبانی داره. مثلا یکی از مبانیش اینه که بین قرآن و تجارب بشری، واقعیت های اجتماعی یک ارتباط وجود دارد. اگه یک کسی بگی اصلا بین تجربه بشر و قرآن هیچ ارتباطی وجود نداره، اوسی خودش هیچی خودش، دیگه معنا نداره عرضه و پاسخیابی کنه. پس معلومه یک ارتباط، یک همسخنی، یک هماهنگی، یک وحدتی، یک انسجامی بین تجربیات بشری با عرض کنم قرآن قائل است. یک مبنا. مبنای دومی که شیخ صدر قائله جامعیت قرآن هست در رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خود، رابطه انسان با انسانهای دیگر و رابطه انسان با طبیعت و عوالم دیگر. این قطعا دین اسلام که منشأ الهی دارد برای نجات انسانه، زو به همه امور زندگی پرداخته، خواست سعادت انسان رو در دنیا آخرت تأمین کنه، پس حتما به اقتصاد پرداخته، حتما به سیاست پرداخته. توجه بیگانه نسبت به تجربیات و واقعیت بشری نیست. یه پیش‌فرض دیگه، یه مبنای دیگه هم که مباحث شیعه‌ست هست که معتقد به نوعی نظاموارگی و ارتباط در آیات قرآنه. چون اگر مفسر بگه نه آیات قرآن نظمی ندارن، ارتباط بین آیات نیست، یه مش آیات پراکنده است، اگر همچه اعتقادشون، یعنی یه مش معارف پراکنده در قرآن، در حالی که یک نظاموارگی و ارتباط بین آیات هست، چون یه نظامی بین معارف وجود داره در قرآن، یه مبناست. حالا اینا داشته باشید، بعد من اون روش تفسیر شبکه ای رو که براتون بگم، اصلا این مبانی تو خود روش دیگه میاریم. چرا تو بحث بعدی خواهم این از کنم خدمتون مبانی شهی صدر در تفسیر موضوعی. پس تفسیر موضوعیش رو توضیح دادم، پنج گامش رو عرض کردم و مبانیش رو ذکر کردیم. خب حالا این که سوال کرد حالا این روش چه فایده داره، چه دردی رو دوا میکنه؟ خب مهمترین کار کردش همین پاسخگویی به نیازهای بشری است، از قضا نشان دادن جاودانگی قرآن، گفتگو کردن تجربیات بشر با قرآن. میگه قرآن رو شما میذارید کنار، فقط برای اموات میخونید. یا مثلا بخواهید ختم قرآن در مجلس بگیرید، مجلس شورا. بابا بیایید سوالات مجلس رو عرضه کنید به قرآن و گفتگوی نیازهای مردم با قرآن و پاسخ قرآنی به دست بیارید، اونو تبدیل کنید به نظریه و بعد تبدیل به قانون. توجه یکی گفته میشه ما از قرآن فاصله گرفتیم، از قرآن دوریم. خیلی از مباحث فلسفی، خیلی از مباحث عرفانی، مثلا شما میاییم درباره منازل عرفانی عرفا چقدر حرف زدن، تکی تکی هر منزلی آیه استناد آیه دارن ها، ما نظام عرفان عملی رو از قرآن نگرفتن، نظام فلسفی و فکری رو از قرآن نگرفتن، چون فوقش رفتیم مثلا این سری آیات رو کنارم جمع کردیم، اما قرآن رو استنتاج نکردیم. از ثمرات این تفسیر موضوعی گفتگوی انسان با قرآن است، گفتگوی انسان معاصر با قرآن، پاسخ یابی نیازهای انسانه، اینا فوایدشه. و بعدم میدونید حالا شیطان اینو هم داره، میگه که از ثمرات اینه که خیلی وقت اختلاف فرقی و مذاهب هم با این روش از بین میره. نه با قرآن گفتگو میکنید، قرآن با منبع مشترک هم میره و ظاهر هم از این دعوای جبر و اختیار حل میشه نمیدونم، اما تفسیر ترتیبی و تجزیه‌ای میره آیات جبر رو میگیره، آیات اختیار، ولی وقتی گفتگو با کل قرآن کردید میبینید نه، این دیگه انسجام بین آیات جبر و اختیاره، نه ثمراتیست که در این روش هست. حالا بعضی هم بتم در این با مقالاتی نوشته روش تفسیر موضوع شیخت رو کار کردن، ولی هنوز هم جایی کار داره، لازمه دوستان یه وقت جدی بذارم و این خدمت رو عرض کنم، روش تأثیر موضوع شرکت رو هم بیشتر تبیین بشه و هم مصداقا کار بشه. یه نمونهش همین تفسیر همین اقتصاددانان شایستن دارم. اما ما بیاییم مواز جدید رو بیاییم شد عرض کنیم بر قرآن و قرآن رو استعمال کنیم. این هم عرض کنم خدمت شما روش تفسیر استنتاقی که چهارمی روش اجتهاد قسم اوله. حالا ملاحظه میفرمایی هر چی جلوتر میریم هی روش ها فهم عمیق‌تر به ما میده. یعنی اجتهاد قسم اول بودیم اجتهاد متعارفه، ولی اجتهاد متعارف رو داریم غنی‌ترش میکنیم، عمیق‌ترش میکنیم. بعضا هم فقها از همین روش استنتاقی روش تفسیر موجود استفاده کردن، اسمشو نبردن، علم به علم نداشتن ولی استفاده کردن. اصلا کار اصول فقه همینه دیگه. من اینم این روش بعدی تفسیر شبکه ایشی ندارم زیر جلسه بعد قبلا هم اینو توضیح دادم، ولی مقداری با چون مجموعه مختلف هم عرض کردیم دوستان سوالاتی داشتن تکمیل شدی روش تفسیر شبکه را شد و جلسه بعد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.